بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم لیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون اما انا خیر من هذا من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار با عظمت ایام ابتدایی و نخستین ماه رجب، ماه رحمت و غفران الهی. توفیقیست محضر مبارک دوستان آیات بینات سوره مبارکه زخرف رو پیگیری میکنیم. آیین که تلاوت شد آیه 51 و بعد از آن که در ادامه مباحث شبهای پیشین الان محضر مبارکتون تقدیم می شود. سخن بدین جا رسید که با توجه به این که جماعتی می خواستند تغییر در ارزش های ذهنی و فکری مردمان و جامعه ایجاد کنند و بازگو کردند که چرا باید پیامبر از جماعتی نباشد که آنها امتیازات ظاهری دارند، صاحب قدرت و توانمندی هستند و بنیه قوی و تمکن اقتصادی دارند، خوب است پیامبر از این جماعت باشد. پاسخ این گروه رو ذات باری تعالی داد، خواندیم در آیات مفصل پیشین و اساساً خود ماهیت تمول، بهره‌مندی و برخورداری از دنیا و این که آیا موقعیت ها و فرصت های اقتصادی برای انسان ها بهره‌مندی مالی ارزش ذاتی دارد؟ خیر. نگاه دقیق عمیق در ادیان الهی به برخورداری از مواهب مادی نگاه ابزاری است، نه نگاه استقلالی. نگاه عالی با الف است، یعنی ابزار، نه این که مقصد و مقصود برای انسانها از آفرینش و زندگی آن باشد که به تمتع و رفاهی در این دنیا برسند و موقعیت اقتصادی فربهی پیدا کنند. اینها توضیح داده شد، گفتیم خدمت دوستان. اونگاه ذات باری تعالی راه رو هم نشان داد به مسلمانان و مخاطبان که در این چالش ها گرفتار نشن. فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. راه تمسک به وحی آموزه های الهی است و در این صراط مستقیمی که جلودار او تو هستی پیامبر حرکت کردن ورود به این شد که در عین نمونه یه برش تاریخی رو ذات باری تعالی واکاوی می کند، بررسی می فرماید و همین مدعاهایی که گفتیم نشان می دهد در سیر تاریخی این ماجرا را و این جا به جایی ارزش ها را. نگاه غلط رو، اصلاح اون رو و نگاه صحیح رو در قالب این ماجرا بازگو می فرماید. این یه مقدمه ای که ورود بحث کن. کار به اونجا رسید که فرمود موسی آمد. ما آیات بینات الهی یک به یک آیات جدیتری رو هم خداوند نشان داد. استهزار داری در اون هم آورد و رویا روی نخستین موسی کلیم پیروز شد، کامیاب از صحنه برون آمد. ساحران تسلیم در قبال موسی شدند اما نظام فرعونی تسلیم نشد. به همین خاطر ذات باری تعالی آیات دیگری رو نشان داد. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. مبتلا کردیم آل فرعون رو به یه عقوبت ها و یه گرفتاری هایی که اینها آیات الهی و عقوبت هایی بود که برای به خدا آمدن و بیداری این جماعت ذات باری تعالی نشان داد و مطرح کرد. فرمود یک به یک نشان دادیم، اینها هم کارشون بدانجا رسید که دست رو به ظاهر بالا گرفتن و قالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون. آمدن گفتن آقای موسی شما که ساحرید، شما که به این مقام بزرگ سحر رسیده اید و در این حال میدانیم که بین شما و پروردگارتون رمز و رازی است. شما خدایتون را با همون اصولی که میدانید بخوانید، این عقوبت ها رو بردارد، ما در مسیر شما به هدایت میرسیم و حرکت میکنیم. اشاره کردم این ماجرای عمیقی است که زبان حال جامعه بشری است و بسیاری از انسان ها در تلاطم های زندگی این چنین میشوند. هنگامی که فشارها و دشواری ها به اوج میرسد، انسان ها دیگه سرفرود می آورند، استکبارها به کناری می روند، خضوع می کنند، نرمش می کنند و آمادگی برای پذیرش و طاعت و اطاعت دارند. هنگامی که لطف الهی باز می گردد به سوی ایشان، دیری نمی گذارد که مجدد مسیر تغییر پیدا می کند و باز غفلت ها در جان می آد. باز آدمیان مبتلای به تعلقاتی می شوند که منافات با سخنان و روش پیشینشون داشت. این یک قصه غم‌انگیزی است که از انسان ذات باری تعالی در قرآن بازگو می‌کند و قابل توجه از این جهت که بدانیم و آگاه باشیم عزیزان که این نفس آدمی چنین زیر و رو شدن‌هایی را دارد، این گونه حالات دارد. یعنی ممکن است این نفس به یه صلابت و شکل گرفتنی برسد که حوادث بیرونی، حالات مختلف زندگی هیچ تغییری در این وجود ایجاد نکند. اونجا که 20 سال در کنج خانه بنشیند یا 4 سال و 9 ماه بر مسند خلافت مسلمانان تکیه کند، هیچ تفاوتی در حالات او نداشته باشد. با همان صلابت، با همان سلامت، با همان شجاعت، با همان نجابت و سخاوت، با همان عفت و زهادت مسیر خودش رو ادامه دهد. این اوج شخصیت آدمی و نهایت به بلوغ رسیدن نفس انسان است عزیزان. آه، ممکن است نفس اگر اون صلابت ایمانی و نفسانی و اعتقادی رو پیدا نکند، با زیر و بمهای روزگار، با اقبال و ادبار دنیا به آدمی، این تلون در نفس و وجود انسان دیده شود. هنگامی که رفاهی بیاید، آدمی پشت می کند به پاره از تعهدات خیش به خدا و خلق. هنگامی که ابتلاعات و دشواری های زندگی است، رو می آورد به خدا و خلق در زدودن مشکلات. این همان عدم شکل گرفتن صحیح و ثواب نفس و روح انسان است. یه مایه سیاله که این جابجا می شود و تغییر پیدا می کند، اون ثبات رو پیدا نمی کند. ایمان، ایمان مستقر نمی شود در وجود انسان. خب حالا راه چیست؟ چاره کدام است؟ دیگه عرض و من یعشو هم ذکر رحمان نقیز لهو شیطانم. در اون باب گفتیم اشارات ورودی ها، حالات و درونی چه باید کرد در قبال اون که این نفس به یه صداد و استواری برسد و اون مسیر خودش رو پیدا کند بماند. چنین حالاتی که پیش آمد، چنین مطلبی رو گفتن و باز اشاره کردن، برمیگردیم. اما فعلا ما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون. اما هنگامی که اوضاع به قاعده و سامان آمد، نقص بیعت و پیمان کردن شکستند و نپذیرفتند. از اینجا رو گفتیم و نادا فرعون فی قومه. هنگامی که به اینجا رسید، گذشت اون دورانی که موسی موفقیت خودش رو حاصل کرد، رو افکار عمومی مصر تأثیر گذاشت. این جلوداران سحر که شخصیت‌های مهمی در اجتماع بودند، اینها متحول شدند و یه موجی بنا بود در میان مردم ایجاد بشه در گرایش به کلیم الله. و همین خاطر نظام فرعونی به تمام تکاپو افتاد که بتواند کنترل کند جبرو و به اختیار در بر. لذا و نادا، ببینید خود کلمه ندا، همیشه گفتیم در قبال نجوا که سخن آرام است، ندا بانگ است، خروش است. و نادا فرعونو، یعنی تشکیلات و دستگاه فرعون قوقای خودشون رو شروع کردن، سر و صدای خودشون رو شروع کردن، شروع کردن به قوقا سالاری. و نادا فرعونو فی قومه یا قوم علی سلی ملک مصر. شروع شد این سخنان این چنینی، مردم آیا ملک فرمان روایی این مصر و این سرزمینی که دیشب شرح اون میگفتیم و خصوصیات اون میگفتیم؟ عزیزان استهزار دارید، در واکاوی و شناخت تاریخ تمدن بشری، البته می دانیم که همیشه تمدنهای بزرگ در کنار رودهای بزرگ و هاوه الانهار و تجریم تحتی در کنار انهار بزرگ شکل می گرفته است، اما اولین جایگاه و گهواره تمدن اصلی بشری به تعبیر ویلدورانت در خاورمیانه بین النهرین بود، یعنی همین منطقه فعلی بالاخره عراق و میل به شرق اون و به قسمت ایران و غیره. اونگاه باز هم در شرق بررسی میکنیم، یعنی باز شما تمدن رو عرض به خدمتون در منطقه شرق میبینید، در شاخ آفریقا میبینید، تمدن اسکندرانیه با اون شکوه مندی که اینها داشتن مشاهده میکنید و میبینید. بعد از اینها در سیر تاریخی نوبت تمدن کرت و یونان قدیم و اونگاه رو به سوی غرب و اروپا و امثال اون مشاهده میکنید، یعنی اینها پایگاه های تمدن گذشته بشری بوده از مصر و جایگاه عظیمی در سیر تاریخ انسان ها دارد. چنین موقعیتی از آن ماست و هاذه الانهار و تجری من تحتی، و این انهار، این نیل با تمام خصوصیات و شعبی که دارد و وسعتی دارد، من تحتی تجری من تحتی، یعنی با نظر من، با تسخیر من، با تسلط و اشراف ما، این نیل هم بفرمایید که به سیر خود ادامه میدهد و در اختیار ماست بهره‌مندی اون و استفاده از اون و امورات اون. افلا تبصرو، چه داره میکند اینجا؟ فرعون و نظام فرعونی دارن با تبلیغات وسیع خودشون ازهان رو مرعوب قدرت خودشون میکنند، یعنی دم از چه داره میزنن الان؟ دم از قدرت. ملک از آن من است، حاکمیت از آن من است، توانمندی این چنینی دارم. خودش رو در مقام قدرتمندی و نفوذ سیاسی کامل داره ستایش میکند. از اون طرف، ام انا خیرون من هاذا الذی هو مهین، این ام کلمه اضرابه به معنای بل. خب با این موقعیت آیا میتوان گفت انا خیرون من هاذا؟ بل، من خیرم، من طبعا سزاوارتر و شایسته ترم از این آقایی که هو مهین. ما توانمندی سیاسی رو در اوج داریم، قدرت ما در نهایت کمال، حاکمیت بر مصر رو نمیدانم، قله مصر و انبار اقتصادی مصر و غیره داریم، اما این آقا چیست؟ این موسی. هو مهین از ماده هون به معنای پایین بودن و پست بودن. حالا این از جهت اقتصادی، از جهت خانوادگی و اجتماعی بفرمایید، ما از تبعات اشرافیم و ایشان بالاخره، این آقای موسی از تبار بنی اسرائیل است و اینها بردگان و اینها زیر چتر قدرت و به اصطلاح حمایت ما هستند. و کلمه مهین از ماده هون، اون پایین بودن طبقات اجتماعی، تهی بودن دست موسی از اون اعتباراتی که فرعون دارد، دارد اینها رو یک یک به رخ میکشد. برمیگردیم به همونجا که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن بر عروه ابن مسعود ثقفی یا ولید ابن مغیره نازل نشده است؟ اونها هم پول دارن، هم زور دارن، اما فرزند عبدالله نه پول دارد نه زور داره. یعنی تغییر ارزش ها و شاخص ها در جامعه، ارزش انسان به این دو ملاک باشد. فرعون دقیقاً همین سخنی رو دارد میگد که شما در زمان پیامبر دارید میشنوید با فاصله زمانی اون، دقیقاً همون سخنان است. اما انا خیر من ها والذی هو مهین ولا یکاد یبین، و با توجه به این که موقعیتی ندارد و جایگاهی ندارد، توانمندی این که صداش رو هم به گوش کسی برساند ندارد، ابزار قدرتی نداره، تریبون اطلاع رسانی و بازگو کردن مطلبی ندارد، این که کسی نیست، عددی نیست، چیزی نیست. یعنی اون کبر رو در اوج با تکیه بر زر و زور میبینید و تحقیر دیگران با تمام چیزها و ارزشهایی که انسانها و دیگران دارن، در پناه زر و زور همگان خرد و کوچک و صاحبان اون به اوج میرسند و چنین متفاخرانه سخن میگویند. ولا یکاد یبین فلولا القی علیها اسفرة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین، فلولا القی علیها اسفرة من ذهب، چرا این آقای موسی اسوره ای از ذهب بر او وجود ندارد؟ اسوره جمع سوار، اساور جمع اون، سوار در خود لغت دو معنا دارد. یک سوار دست برنجان، پای بست خلخال، به تعبیر لغویون عرب اونی که به پا میبستن خلخال میشد، اونی که به دست میبستن دستواره، دستواره یا سوار همون دستبندی که به دست بسته میشد از جنس طلا. معنای دوم سوار که با فعل علقیه مناسبتی افکندن مناسبت دارد همین است که مشاهده می‌فرمایید. شکل‌های متفاوت اون رو، این پهلوانان و قهرمانان ورزشی رو هنگامی که احراز می‌کنن یه موقعیت عالی رو سکوها می‌بینید، مشاهده می‌کنید گردن‌آویز طلا، گردن‌آویز نقره، برنز تو عرض به خدمتون جایگاه اول و سکوی دوم و سوم به گردن اینها می‌اندازن. نام این اسفره و اساور است. گاه می‌بینید حلقه گل می‌اندازن، نام این اسفره است. گاه میبینید مثلا در نظامی ها افتخارات نظامی جمع و جماعتی مشاهده میفهمید روی این سینه های اینها این نشانه های افتخار رو برای این سینه ها نصب میکنن، قرار میدادن، میچینند. نام اینها اسفره است و میشه اساور. فلولا علقی علیه اسفرتون من ذهب، چرا این از این مدال های افتخار و طلا و این سرمایه های این چنینی ندارد؟ او جا معه الملائکة مقترنین، و چرا همراه او اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا ملائکه مقترنین و متتابعین و همراه و در کنار و در اختیار او نیستند؟ ببینید توی یه جمله کوتاه، چرا زر ندارد و ذهب ندارد، چرا زور ندارد و همراه خودش عوامل قدرت نداره؟ باز برمیگرده به همان تثبیت مقام خودش، تحقیر موسی و تکیه به این دو عنصر زر و زور و جایگاه خودش رو در اوج نشان دادن. فاستخف قومه فاتاوه، من اینجا سخن رو بگذارم، یه شواهدی رو عرض کنم و بعد برگردیم به آیه مبارکه بسیار مهم. توجه دارید عزیزان، اینها قصه های غم‌انگیز طول تاریخ بشری است. بگذارید که من دو نکته رو خدمتتون بگم. گفت که علی سلیم ملک مصر، خب ما صاحب قدرت و فرمانروایی مصریم و ما بر موضع اقتدار کامل حاکمیتی نشستیم و چنین و چنان داریم. استهزار دارید در نگاه الهی و دست پرورده شدگان مکتب وحی، اساساً خود حاکمیت و حکومت و قدرت فلسفه خاص خودش رو دارد. چون فلسفه خاصی پشت او دیده می شود، لذا ضوابط خاصی هم دارد. یعنی رسیدن به امارت و وزارت و وکالت برای اولیاء خدا مقصد و مقصود نیست، طعمی ندارد، مزه نمی کند این صندلی ها و پست ها و مقام ها برای اولیاء خدا. نگاه اونها به قدرت، به حاکمیت هم نگاه ابزاری است، مانند نگاه به ثروت فرقی نمی کند. یعنی اونها فلسفه حاکمیتشون و احراز قدرتشون چیز خاصی است. فلولا حضور الحاضره و قیام الناظره، اگر نمی بودین که من صحنه را آماده میدم بعد از این 25 سال، میدیدم مردم در صحنه اند، و اگر این نبود که خداوند عهد گرفته است بر علما، دانشمندان و آگاهان جدی امت که تحمل نکنن گرسنگی مظلومان را و شکمبارگی ظالمان را، ریسمان این حکومت رو اشتر، گردن این اشتر حکومت مینداختم، پیش میکردم من علی و از او میگریختم و او را از خود میراندم. اما الان که میبینید میپذیرم، میام روی این مسند مینشینم، این است علت کار، که بتوانم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، بتونم حقی رو به صاحب اون برسانم و باطلی رو دفع کنم. به این خاطر من علی میپذیرم، ولو این که میدانم پایان اون فرق شکافته شب 19 رمضان خواهد بود، اما میپذیرم و به صحنه میام. یعنی پشت این نگاه این فلسفه است عزیزان، لذا ضوابطی هم داره. کسی که چنین فکر میکند نمیتواند بسیاری از کارها رو انجام بده، هم تکان دهنده و هم بسیار آموزنده و هم غم‌انگیز. خطبه 200 نهج البلاغه امیرالمؤمنین 4 خط است، 3 خط و نیم. عنوان خطبه هست فی معاویه، یعنی موضوع خطبه در مورد معاویه است. والله استهزار دارید، امیرالمؤمنین سوگند به خدا یاد نمی کند، اما هنگامی که اسم جلاله رو یاد می کند و سوگند می کند، اون جایی است که دیگه باید این قسم بیاید، عظمت کار نشان داده میشه. والله ما معاویه بعدها منی، در میان عرب متداول بود چند نفر رو می گفتن دهی، جمعش می شد دهات، یعنی اینها اوج سیاستن، اینها عرض به خدمتون پالیتیک رو در اوج می دانند، نهایت زیرکی و کیاست رو تو این مسائل دارن، که یکی از اونها رو معاویه می دانستن، یکی هم راست می دانستن. والله به خدا سوگند، ما معاویه تو به اتهامنی، معاویه سیاست مدارتر از من نیست، زیرکی بیشتری ندارد در سیاست، من این رو سیاست نمی دانم، من علی آنی که معاویه دارد. یه وقتی بالاخره این اصطلاح بین ما وجود داشت، میگفتن آقا عجب پلتیکی زد، وقتی میخواستم بگن عجب کلمه، عجب پلتیکی زد، هم پالتیک، پالیسی و پالتیک. والله ما معاویه تو بعدها منی، به خدا قسم معاویه زیرکتر و کیستر و سیاست مدارتر از من نیست، ولکنه یقدر و یفجر، معاویه قدر و مکر به کار میبرد، فجور به کار میبرد و نام اون رو سیاست و زیرکی میگذارد. و لولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس، اگر نبود اون حدودی که من داشتم و شیوه نگاهی که من به قدرت دارم و اون که در وجود من علیه از تقوای من که باید بر اساس اون سخن بگویم، عمل کنم، حاکمیت خودم رو نشان بدم، زیرکترین و کیسترین مردم، نه اینکه ما بلد نباشیم، ما هم بلد بودیم، خیلی فراتر از آنچه معاویه ها بلدند، ما خیلی فراتر از اون می دانستیم، اما کار ما نیست که ما معاویه بشیم و ما حیله های معاویه رو به کار ببندیم. و لولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس ولکن کل قدرت فجره، اما بازی دادن، فریب دادن مردم، حیله و مکر رو حاکم کردن و نتیجه گرفتن از نظر من علی فجره است، اینها فجوره، اینها فجور است، اوج اسیان و تمرد است و پایان از نظر من قهر الهی و دوزخ خداوندی است. و کل فجرتن کفره، و این فجور معادل با کفر است. و لکل قادر لواء یعرف به یوم القیامه، و تمام این کسانی که چنین دغلکاری و فریبکاری با خدا و خلق میکنند و نام اون رو زیرکی میگذارند، فردای قیامت پرچمی و لوایی به دست اینهاست با همون ویژگی هاشون که به قیامت پا میگذارند. والله ما استقفل بالمکیده ولا استقمز بالشدیده، مجدد قسم میخورد حضرت، به خدا قسم من اینطور نیست که از این کیدها و مکرها غافل باشم، من غافل شده باشم از اینکه اینها دارن چه میکنن، کاملا دست اینها رو خواندم و میدونم اینها چه در چنته دارند. ولا استقمز بشدیده، و اهل این نیستم که با کسی سازشکاری بکنم در این مسائل، اقماز کنم، چشمم ببندم در صحنه های دشواری که گرفتار بشم بعد کوتاه بیایم پا رو عقب بکشم، به خدا قسم علی اهل چنین مسائلی نیست. این پشتوانه نگرش حاکمیتی امیرالمؤمنین است عزیزان. یه مردی که چنین فکر میکنند دیگه، و نادا فرعون فی قومهی قال یا قوم علیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتهی افلا تبصرون، این عربده کشی ها دیگه برای این چنین منطقی معنا ندارد و جور دیگری است. این یک نگاه. حالا اون طرف رو ببینید خدمت دوستان عزیز، اشاره کردم که به فضل خداوند این خطبه آسه که نمونه از این رو چند شب قبل خدمت دوستان چند سطریش رو مرور می کردیم، توفیق شد که به حمد الله در دو نوبت این رو من در شهر اصفهان گفتم کامل و دوستان در حال تدوینند. فوق‌العاده قابل توجه هست. فکر می کنم اگر بنا باشد یه انتخاب از نهج البلاغه فقط داشته باشیم، بیش از این فرصت نباشد، کافی است این خطبه که همه چی رو برای انسان روشن کند در زمینه‌های مختلف. میرسد به اینجا که وجود مبارک امام، خب اساساً موضوع این خطبه شیطان، شیطان شناسی و رفتار شیطان صفتان، میرسد به اونجا که میفهمد و لقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون علیهم السلام علا فرعون. موسا و برادرش هارون وارد بر فرعون شدند و علیهما مدار و صوف، اما جامعه اینها یه پوشش ساده است. بعیدی همل عصی، با اون عصای خاص خودش وارد شده است. فشرط آلهو، شرط کردن این دو برادر به فرعون که ان اسلم بقاء ملکهی و دوام عزهی، اگر تسلیم خدا شود و تسلیم قاعده الهی، میگن رو تختت بنشین، به زیرت نمیکشیم، تو درست مسلمانی کن، تسلیم خدا بشو، بنشین همونجا حکومت کن. بقا ملکهی و دوام عزهی. فقال الا تعجبون من هاوین یشرتان لی دوام العز و بقا الملک. خاندیم دیشب یزهکون، شروع کرد به خندیدن، گفت میبینید اینها رو، اینا میخوان بگوین که پایه‌های تخت ما میلرزد یا نمیلرزد، ما میمانیم یا نمیمانیم، اینا میخوان برای ما حکومت ما رو نگه دارن و شرط کنن. و هما به ما ترون من حال الفقر و الذل، ولی خودشو نگاه کنید، فقر سراپای اینها رو گرفته است، چیزی ندارن، موقعیتی ندارن، قدرتی ندارن. فحلا القی علیه ما اصاورتون من ذهب. امام اشاره میکنن فلولا القی علیه اصفرتون، اینجا از این فهمن اصاورتون، اون جمعش رو میگن اصاورتون من ذهب، کو گردن آویز های طلایی اینها، کو ثروت ها و موقعیت و پشتوانه های مالی اینها. امام فهمن اعظامن لذهب و جمعه، به خاطر جایگاه زر و ثروت در نزد او و موقعیت. و احتقارن لصوف و لبسه، به خاطر خرد کردن و کوچک دانستن این ساده زیستی این پیغمبر بزرگوار الهی. حالا بعد میفهمن ولو اراد الله سبحانه لانبیائه حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن العیقان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارضین لفعل. اگر خدا میخواست تمام گنجینه های زر و زور دنیا را در اختیار پیامبران قرار بدهد میداد، اگر خداوند میخواست تمام طیور آسمان را و تمام موجودات زمین را در اختیار انبیا قرار بدهد قرار میداد، چیزی نبود که اینا عده و عده پیامبران باشند. اما ولو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و از محلت الانباء. چه جملات زیبایی که اینها رو من اونجا مفصل اشاره کردم. اما اگه خدا این کارو میکرد دیگه اون آزمودن، اوج گرفتن، محک خوردن، استوار شدن ایمانی برای مؤمنان، جزا و پاداش الهی، اوج گرفتن و رسیدن به مقامات بلند معنی نداشت. دیگه انسان‌ها گرد انبیا رو میگرفتن برای اتام دنیا، گرد انبیا رو میگرفتن برای مرعوب شدن قدرتشون. دیگه ایمان ایمان نبود، کمال نبود، اختیار نبود، فضیلت نبود، میشد یه مرعوب شدن و یه زور و یه زری و چنین میشد. و اصلا با فلسفه وجود و با آمدن انسان و با وحی و انباء و از محلت الانباء، اصلا نبوت معنی نداشت دیگه در اینجا، سلطنت کافی بود، چه نیاز به نبوت. و لما وجب للقابلین اجور المبتنین، دیگه اجازه میدن حضرت نکات بسیار زیبایی رو در ادامه بازگو میکنن. این تو دیدگاه بوده است، بالاخره اون یه دیدگاه هست، اونم یه دیدگاه دوم که مشاهده میکنه. به دنبال اون فرمود قرآن جمله عجیبی رو مطرح میکند عزیزان. فرمود فاستخف قومه، این فا باز نتیجه قبل رو میرساند. فرعون با همین روش، با همین نادا علی سری ملک و مصر، با همین تکیه بر قدرت، با همین فلولا القی علیه اسفرتون من ذهب با تکیه بر زر، چه کار کرد؟ فاستخف قومه. خوب جمله رو دقت کنید، فاستخف استخفاف از ماده خفه به معنای سبکی، به زیر کشیدن. فاستخف قومه، یه استخفافی در قوم خیش ایجاد کرد، یعنی قوم خودش رو، اذهان و افکار اینها را، این جماعت مصر رو به زیر آورد، یه ذلتی در فکر اینها و یه حقارتی در ذهن اینها ایجاد کرد. نتیجه آن شد که فعطاوه، سپس اطاعت کردند او را. عجیب جمله‌ای رو قرآن مطرح میکنه عزیزان، واقعا تکان دهنده است این جمله. فاستخف قومه، گویا این هست نیست که در طول تاریخ همین گونه بوده است. فرعون و ساختار نظام فرعونی کاری کردن نفوذشون رو و حاکمیتش رو کار کرد. فاستخف قومه، اگر به تعبیر امروزی بگم، اون هویت اجتماعی مردم رو از اینها گرفت، اون هویتشون رو گرفت. وقتی این جماعت خرد شدن، کوچک شدن، بی هویت شدن، ذلیل شدن، دیگه هر نوع حاکمیتی رو هم میپذیرن. فاستخف قومه فعطاهو، اینها وقتی دیگه خودشون اون ارزشمندی، سودمندی، جایگاه وجودی خودشون رو از دست دادن، به یه حقارت و تحقیری رسیدند، گمان کردن فرعون کیست، جایگاه اون کدام است، ما کی هستیم، دستها رو بالا گرفتن. فعطاهو، واقعا تکان دهنده است. یه وقتی به دوستان عرض میکردم شما تو تاریخ این مملکت نگاه کنید، اون صحنه هایی که ننگین است، صحنه های ننگین تاریخی مملکت ما را، یعنی وقتی که بالاخره اون اوج شکوفایی پاره از عرض به خدمتون روش های صنعتی و غیره در جامعه اروپا بود، از مهمترین کاری که کردن با این مملکت و با قاجار این بود که بالاخره بتوانند اینها رو ببرن، نشانشون بدن، مرعوبشون کنن، پاریس کجا فلان، اینها رو ببرن پیر کهنه استعمار، اینها رو ببرد این طرف اون طرف. وقتی که این شاهزاده های قجر و این سلاطین قجر بر میگشتند، اینجا به تمام معنا تسلیم بودند، دیگه براشون گلستان و ترکمانچای معنا نداشت، سفید امضا میدادن. اونچنان حقارت و ذلتی در وجودشون ایجاد میشد که هر پستی و خفتی رو میپذیرفتن. فاستخف قومه فعطاهو، دیگه اون هویتشون گرفته شده بود، دیگه ذلت تو وجودشون می اومد. حالا این راه های استخفاف چیست، متفاوت هست. بالاخره این گرفتن هویت، نمیخوام من زیاد بیستم، واقعا نکته همینه که اگر انسان دچار خود باختگی شد عزیزان، سرگردانی در خود شد، یا آلیناسیون تو وجود انسان آمد، یا تحیر در خود در وجود انسان به خود باختگی آمد، این انسان بی‌هویت دیگه تسلیم همه چیز هست. این همان میشه که مثل نی خود راز خود کردی تهی. مثل نی، واقعا چی گفته از اقبال، مثل نی خود راز خود کردی تهی، بر نوای دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه ای از خانه غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. ای گدای ریزه ای از خانه غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. دیگه این انسان بی هویت، هر کسی می تواند چکمه رو سرش بگذاره، هر پرچمی می تواند رو مملکتش بزنن، اگرم یه وقتی لازم بشه ممکنه به سفارت فلان جا هم پناهنده بشه. سلطان ایران، پادشاه ایران به سفارت عرض به خدمت رو نمیدونم فلان مملکت هم در تهران پناهنده بشه. همه چون ممکنه باشه، تمام این اتفاق هم ممکنه بیفته. روش دیرینه است عزیزان. حالا سازوکارهای آن فرق میکنند. ممکنه این استخفاف ها و بیهویت کردن اونی باشه که امروز دارید میبینید که چه بودجه کلانی داره صرف این میشه امروز در دنیا، توسط واقعا نظام های سلطه‌ای که میخوان کت خدایی خودشون تو وجود و تو این دنیا ثابت کنن، چه بودجه‌ای صرف میکنن که اون هویت ملی، اعتقادی و فکری تمدن های مختلف رو در سراسر زمین و جهان سلب کنن، مصادره کنن اونجا که میخوان ببرن. نتیجه میشه فاستخف قومه فعطاهو. بعد ممکنه برای جماعاتی این سونسو آرمان این باشه که تو زیر آسمان فلان شهر زندگی کنن، آرمان این باشه که ای کاش ما هم فلان موقعیت یا فلان جا یا فلان چی باشه. دیگه اونقدر خفیف میشه که دیگه تسلیمه، دیگه اینجا حاضر است برای این هر قیمتی هم بده، از هر ناموسی، شرفی، آبی، خاکی، دینی، وطنی بگذرد که چنین چیزی رو ببیند. پناه میبریم به خداوند. فرمود فاستخف قومه فعطاهو. اما اینجا جمله تکان دهنده بعدی رو خدا مطرح میکند، انهم کانوا قوما فاسقین، اینها جماعت فاسقی بودند، این فاسق اون فسق اصلی است. فسق یعنی خروج، بارها گفتیم انگامی که خروج از اصول دین است این فسق معادل با چیست؟ کفر میشه. کفر انهم کانوا قوما فاسقین. خب اینها رو استخفافشون کرد فرعون، اینا هم تسلیم، بعد قرآن میگه اینا فاسقن، اینا که بیچاره ها، فاستخف قومه. این نکته رو خوب توجه بفرمایید عزیزان. ببینید ما در باب ظلم، اینو میگم که دیگه اینجا خودش رو روشن بده، در باب ظلم این مباحث رو عمیق داریم. گاهی مطرح میشود که ابتداءاً رضایت به ظلم همانند ظلم است. اگر کسی رضایت به ظلم ظالمی داشته باشد مانند آن است که ظلم میکند و همپایی ظالمان است. گاهی مطرح میشه معونت و ظالمین فی ظلمهم. شیخ بزرگوار انصاری در کتاب مکاسب وقتی مطرح میکند اون درآمدهای حرام رو، یه عنوانش اینه، در حرف میم طبق حروف الف باز، به حرف میم که میرسه یکیش معونت و ظالمین فی ظلمهم، کمک کردن به ظالم تو ظلم میشه. این از مصادیق درآمدهایی که هر چی از این راه بیاد حرام. بعد تک تک اینا رو مطرح میکنه، حالا این ممکن است به همراهی کردن با یه ظالم باشد. بعد به جایی میرسد که میگه نه، ممکنه این به حدی باشد، روایات رو میاره، ممکنه به حدی باشد که لیغ گذاردن در دوات ظالم باشه، قلم دادن به قصد ظالم، به دست ظالم باشه. نه، برو بالاتر، دوختن جامعه ظالم باشد. میگه درآمدی که از این راه به دست میآید حرام است و قابل تصرف نیست. بعد اونجا این روایت زیبا رو شیخ نقل میکنند. خوب دقت کنید، حضرت صدا زدن از موسی بن جعفر رو. خب بالاخره این تر روایات زبات مقدسه معصومین، محمد و آل محمد. فراوان داریم، من جمله این که عرض میکنم که شیخ نقل میکنه در مکاسب که صدا زدن صفان جمال را، گفتند آقای صفان جمال ما تو رو خیلی دوست داریم، تا شیعان خوب ما هست، اما یه نقطه تاریک تو پرونده تو هست که این ما رو دلخور کرده از تو. گفت آقا فدای شما بشم، خدا اون روز رو نیاره، بفرمایید چه کار من زشته، اصلاحش کنم با تمام وجود. فرمودن که صفان، تنها چیزی که ما از تو دلخوریم اکراؤک جمالک فلانن، اینه که شترها رو کرایه دادی، شترها تو بنگاه کرایه شتر داشت، تابونی سیر و سفر اینها داشت. عرض به خدمتون، گفتن این که تو شترها تو کرایه دادی به هارون. گفت آی ابن رسول الله، میدانید که من برای سفر حج بهش کرایه دادم، الان ماشاءالله مشغول توافن تا جیان، با هم شترهای ما هم رفتن، بالاخره خدمات دادیم و بهشون سرویس دادیم و الان اونجا عبادت و فضیلت به راه حرام که ندادیم، ما اینا به راه خانه خدا دادم. حضرت فرمودن صفان، سوال میکنم از تو، آیا الان تو شبها بالاخره بعد از نماز دعا نمی کنی که هارون به سلامت برگردد که شتراتو بیاره و پول شترها کرا رو بهت بده؟ گفت آقا قطعا دیگه، اگر نباشه که ناجوره. فهمدن تو به همین مقدار در بقا ظالم شریک و این درآمد این چنینی تو ما را نگران میکند و نمیپسندیم بر تو. توجه دارید با این ظرافت ها تا اینجا اومدین؟ بذاریم پله بعدی رو بگم. ببینید بعد به اینجا که میرسه اوج میگیره، میگن بالاتر از همه اینها تظلمه، این که انسان ظلم پذیر باشد، این که انسان گردن رو بگیره تا بزند ظالم، تظلم. فرعون فاستخف قومه فاتاؤه، اینا هم مطیع شدن، انهم کانوا قوما فاسقین. چرا؟ چون پذیرفتن اینا استخفاف را، چون اینا هیچ مقاومتی در قبال این نداشتن، چون هر چه اینها رو تحقیر کرد گفتن یکی دیگه بزن، گفتن این طرف برمیگرده میگم این طرف بزن. اینا این استهمار را، استعمار را، استحماق رو پذیرفتن دینا، و این عذر بدتر از گناه. لذا انهم کانوا قوما فاسقین، قوم او هم با او چنین و چنان. فلما آسفون انتقمنا منهم، وقتی که به جایی رسید که اینها ما را به ایساف رساندن، ایساف ای الغضب، اسف الغضب، الایساف الاغضاب، وقتی که به جایی رسید دیگه رفتار اینها به حدی رسید که موجب غضب ما یعنی غضب پروردگار شد، انتقام نامنه هم. دیگه انتقام شد. توضیح دادم پریشب خدمت دوستان، گفتیم انتقام نقطه مقابل چیست؟ انعام است. گاهی نعمت داده می شود، گاه نعمت گرفته میشه. وقتی نعمت گرفته شد اسمش میشه انتقام. یعنی نعمت نقمت، ستاندن نعمت میشه انتقام الهی. اینه، چیز دیگه معنا نداره. فرمود فانتقمنا، شروع کردیم نعمت هم رو ازشون گرفتن. فانتقمنا منا، چطوری نعمت ها رو گرفت ذات بادی را؟ باری تعالی، فاغرقناهم اجمعین، فاغرقناهم اجمعین، تمام اینها رو، جلودار و پیرو را، فرعون و قومش را، استخفاف کنندگان و استخفاف شوندگان را، فرمود فاغرقناهم اجمعین. اینها رو به تمامه به چنین مبتلای، به چنین بلایی رساندیم و چنین، حالا اینجا جمله داره برمیگردم، فجعلناهم سلفا، و اینها رو سلف قرار دادیم. این کلمه سلف نقطه مقابل خلف. میگن اسلاف، از این طرف میگن اخلاف. پیشینیان میشن اسلاف، آیندگان میشن اخلاف. پدران گذشته ما اسلاف ما بودند، عرض به خدمتون فرزندان ما اخلاف ما هستند، یا خلف صالح یا سلف صالح. پس سلف یعنی اون چیزی که پیشینه است و دیرینه است. فرمود فجعلناهم سلفن، اینها رو یه پیش ویترینی برای تاریخ قرار دادیم، یه نمونه‌ای در تاریخ گذاردیم اینها رو در دیرینه زمان و تاریخ، که ببینند انسان‌ها اینها رو پیش از خودشون. اون هم و مثلا، اینا رو یه سلف قرار دادیم و یه مثل، یعنی تثبیتشون کردیم در اون پیشینه تاریخ و شدن یه نمونه. خدا قصه و داستان و تاریخ فرعون و مصر نمیگوید، کاری نداره قرآن به این مسائل. عمده اینه و مثلا للآخرین، مثال است برای دیگرانی که می آیند. تک تک این مطالب مثال است و عینیت و حقانیت اون رو باید ببینن و متوجه باشن. حالا این جمله‌ای که می‌خواستم بگم اینه، فرمود فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. غضب الهی آمد. خب میدونید غضب خداوند، بارها گفتیم در صفات ذات باری تعالی، اوصافی که به حضرت حق نسبت داده می شود اینها نماننده نسبت دادن صفات به ما. ما غضب می کنیم یعنی یه چیزی می بینیم خونمون به جوش میاد، بعد نه، در مورد ذات باری تعالی که این مبادی و این مقدمات وجود نداره، اما نتایج مطرح است. یعنی وقتی که خداوند غضب می کند، همانند این که قدرتمندی غضب کند، عدو رو از میان بر می دارد، دشمن رو زیر و زبر میکنه. غضب الهی یعنی زیر و زبر شدن انسان. مغضوبون علیه یعنی کسانی که خداوند اینها رو تومارشون رو بست و هلاکت رساند. وقتی اینها به جایی رسیدن که مستحق غضب ما بودن، فاغرقناهم اجمعین. خیلی عجیبه این. این نعمت دادن و این انتقمنا و انتقام الان در آیات بالا خدمت دوستان خواندیم. و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. تمام عزت و شوکت خودش رو در چه دانست؟ در این ملک مصر، در این هذه الانهار تجری، یعنی تکیه کردن بر منابع ما آبی، بر این قدرت این چنینی و نعمت عظیم و این دلتای نیل رو دیدن و چنین توانمندی های ابراز کردن. حالا خداوند وقتی که انتقام گرفت چه شد؟ از طریق همون هذه الانهار و تجری فاغرقناهم، با همون آب، یعنی با همون نعمت خفشون کرد خداوند، با همون نعمت، همون نعمت تبدیل به نقمت شد. و این رو در قرآن نمونه هاشو زیاد میبینید. یعنی اگر قوم لوط رو میبینید، اون ساحل دریا، فسادهای اخلاقی دریایی و ناخداها و بیخداها و نمیدانم مسائل اونچنانی، دیگه نوعا در گذشته تاریخ همینطور بوده است. بسیاری از شهرهای ساحلی محل مفاسد اخلاقی بوده از دیرباز. خداوند با همون سجیل و سنگ و گل تومارشون رو میبندد، با همون جغرافیای اونجا و شرایط اونجا فضا رو بر اینها و هر سر رو بر اینها تنگ میکنن. اون جماعات عادی که اون توانمندی های اون وضعیت خاص و اون بادهای موسمی زیبا و فرصت های اونچنانی رو فراهم میکرد براشون، و فی آدن و ارسل ناعلیه مریح العقیم، همون باد میاد، باد عقیم، و پروندشون میبندد. با همون نعمت ها خداوند باجگون میکند صحنه رو، یعنی نعمت تبدیل میشه به نعمت. هیچ زمانی هم نمیخواد ببره. اینی که بارها در قرآن میگه و ما ارسلنا علیهم، نیاز نبود که ما برای اینها جند من از سما بفرستیم، نیروهای آسمانی فرشتگان بیان، نه نیاز نبود. ما با هم موقعیت های خودشون، با همین داشته های خودشون پرونده رو میبندیم، نعمت را به نعمت بدل میکنیم. و این اون سر دو دیدگاهی است که عرض کردم عزیزان، به قدرت و ثروت، که در سراسر این قریب 17-18 آیه و 20 آیه دیدیم. هنگامی که نگاه به قدرت و ثروت و این بهره‌مندی های دنیا عالی ابزاری است، میشه انعام. هنگامی که میشه هدف، مقصود، استقلالی، میشه انتقام. نعمت به نعمت بدل میشه. حالا نمیخواد عذاب باشه، بالاخره ابعاد خرد و کلان اون دیده می شود و همین گونه است. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون، که انشاءالله باید ادامه آیات رو محضر مبارک دوستان و بزرگواران ادامه بدهیم به حول قوه الهی. پروردگارا دلهای ما را به حقایق نورانی کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، توفیق فهم و درک بیناتت رو، استفاده به کار بستن زندگی در سایه سار رحمت قرآن به اطرت رو نصیب و روزی ما قرار بده.